بسم الله الرحمن الرحیم. سری به سوی سپهرش فراز خواهم کرد، به پیش محرم دل عقده باز خواهم کرد. هر آنچه خواهم از آن دلنواز خواهم خواست، علاج درد از آن چاره ساز خواهم کرد. درود ما بر پیامبران، این مبشران انسان و منادیان ایمان، و بر امامان پاک سرشت، آن راه نمایان بهشت و اسوه پرهیزگاران و رهگذران وادی توحید. و سلام به شما دوستان پاک دل که واژه های صبر و صبوری را معنا کرده اید. با 113 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار میهمان جمع معنویتان هستیم. همونطور که میدانید، موضوع گفتار دو برنامه گذشته ما شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف بود. مضمون این حدیث که از امام باقر علیه السلام نقل شده، در توصیف ناپذیر بودن خداوند متعال و پیامبر اکرم و امامان معصوم و همچنین مؤمنین است. در برنامه گذشته در بیان معنی تفویض امر به رسول خدا مطالبی خدمتتان عرضه شد. در این برنامه نکات تکمیلی این بحث را پی می‌گیریم و در ادامه بحث پس از اشاره به مقامات ائمه علیهم السلام به بیان حقیقت عصمت می‌پردازیم. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید. یاران همراه، با توجه به نقش مهمی که مسئله رهبری و امامت در تأمین سعادت بشر دارد، ناگزیر باید پذیرفت که اسلام امامت را مسکوت نگذارده و مردم را در حیرت و گمراهی رها ننموده و مسئله جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشخص کرده است. در خصوص عصمت امام گفتنی است. به اعتقاد شیعه عصمت به معنی مسئولیت از خطا در مقام ابلاغ احکام و قوانین و معارف دین است و همونطور که شرط نبوت بوده، در امامت نیست که تداوم نبوت است شرط اساسی به شمار می‌آید. منشأ و عامل عصمت در امام همان است که در مسئله عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرح داده شد، زیرا امام کلیه آگاهی هایی را که پیامبر از طریق وحی به دست آورده از طریق پیامبر کسب نموده و با مشاهده حقیقت جهان هستی و رؤیت ملکوت از چنان مسئولیتی برخوردار گردیده است که هرگز مرتکب خطا و عصیان نمی شود. در این لحظه به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیثی که مورد بحث در جلسات گذشته بود، در ضمن این حدیث امام باقر علیه السلام بعد از این که فرمود خدای متعال شناخته نمی شود و نمی شود او رو وصف کرد، به اوصافی که شبیه اوصاف مخلوقین و موجودات عالم امکان باشد، فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم قابل وصف نیست. بعد از بیان این مطلب و علت و تعلیل این مطلب، فرمود که خدای متعال امر رو به پیامبر تفویض کرده. در مورد این که معنای این تفویض یعنی چه، مقدمتا اشاره شد به مسئله جبر و تفویض و توضیح پیرامون این دو واژه و دو اصطلاح، و روشن شد که تفویضی که مقابل جبر هست، این تفویض به هیچ وجه قابل قبول نیست. چون لازمه این تفویض که بگیم خدای متعال موجود یا موجوداتی رو واگذار به خودشون کرده و تصرف قیومیه پروردگار در اون موجود و یا موجودات نفوذ پیدا نکند، این لازمش بسته شدن دست خداوند هست و اینکه اون موجود بتونه مستقلن بدون اینکه در تحت تأثیر قدرت و اراده ی ذات واجب الوجود باشد بتونه کاری بکنه، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. و عرض کردیم که از نظر عقلی این مطلب پذیرفته شده نیست و گفتیم که لازمه این مطلب این است که در ذات واجب الوجود امکان و نقص راه پیدا بکند و ممکن الوجود از ویژگی های واجب برخوردار باشد، که این دو امر دو امری است غیر ممکن. در این محال بودن و غیر ممکن بودن تفویض به این معنا، هیچ فرقی بین موجودات و امور کوچک و بزرگ نیست. موجود چه بزرگ و عظیم باشد، چه ریز و کوچک باشد، هیچ فرقی در این جهت نمی کند که همه در تحت قیومیت پروردگارند و هیچ موجودی حتی یک ذره پراکنده در هوا هم هیچ گونه استقلالی در وجودش در افعالش از خودش نداره. برابر این چنین تفویضی و چنین نوع واگذاری از موجودات مقرب درگاه خدای متعال گرفته تا برسد به موجودات عالم ماده و هیولای اولا، تمام این ذرات کائنات مسخر اراده کامله حق متعال هستند. همونطوری که موجودیت اینها وابسته به ذات اقدس الهی و موجودیت اوست و هیچ موجودی غیر از ذات واجب الوجود استقلال در وجود ندارد، در افعال و در ایجاد و حرکات و سکناتی که از او سر می زند هم به همین ترتیب، چون که ایجاد فرع بر وجود هست. چیزی که وجود ندارد، ایجادی ندارد، کاری از او صادر نمی شود، و اونی که وجود دارد و وجود مستقل دارد، طبیعتا کارهای او هم مستقل خواهد شد. و اگر موجودیت او تماما وابسته بود و هیچ گونه استقلالی در اصل هستی و وجود نداشت، در ایجاد که فرع بر وجود هست هم به هیچ وجه نمیتواند مستقل باشد. بنابراین تمام موجودات عالم از اون جهت که فقر محض الاللهن، ریز و درشت و کوچک و بزرگ و مجرد و مادی و امثال ذلک ندارد. همه موجودات عالم ماسو الله فقر محض، این تعلق و تدلی الالله تبارک و تعالی هستند. بنابراین هیچ موجودی فرض ندارد که در کاری، در فعلی، در مطلبی استقلال داشته باشد در بین موجودات عالم. همه از این جهت مساوی هستند، چه اون فرشته مقرب درگاه باشد و چه یک ذره خاک باشد، هیچ تفاوتی از این جهت ندارد که همه فقیرند و همه محتاجند، این فقر و احتیاج به خدای متعال هستند. پس تفویض به این معنا، واگذار کردن کار به موجود به این معنا که از یک نوع استقلال بخواد برخوردار باشد، امریز غیر ممکن و تفاوتی هم از این جهت در بین موجودات عالم نیست. اما اینکه کارهایی که از موجودات سر می‌زند، این رو بخون بگیم مثل معجزاتی که اولیاء الهی دارن، کراماتی که اولیاء الهی دارن، انبیا دارن، اینها رو که در جلسه گذشته عرض کردیم، بعضی از بزرگان معتقدند بر اینکه اینها از قبیل استجابت دعا هست، یعنی از خدا می‌طلبند که فلان کار خارق العاده انجام بگیرد، فلان معجزه انجام بگیرد، خداوند دعاشون رو مستجاب می‌کند و خدای متعال این کار رو انجام میدهد به دست اینها، و این از سنخ استجابت دعا هست که از کردیم بعضی اینطور فرمودن. اینجور نیست. ببینید کارهایی که از ماها صادر میشه، این حرف زدن، نشستن، پاشدن، حرکت کردنها، تمام اون چی که از یک انسان فرسوندی، انسان عادی و معمولی سر میزند، این کارها اینجور نیست که از سنخ استجابت دعا باشد. یعنی یک انسانی میخواد حرف بزنه، دعا کنه، تقاضا کنه از خداوند که خدایا من میخوام حرف بزنم، بر زبان من حرف جاری کن، بعد این دعا مستجاب بشود و خداوند بر زبان او حرف بزنه. میخواد بنشینه، میخواد پاشه، هر حرکتی رو میخواد انجام بده، صادر شدن این افعال و ایجاد این حرکتها از سنخ استجابت دعا نیست، بلکه خدای متعال این قدرت رو در این موجود گذاشته که میتونه حرف بزنه، این قدرت رو در این موجود گذاشته که میتونه بنشینه، پاشه، حرکت کنه، راه بره. همینطوری که از ماها این قبیل افعال و اعمال ضعیف انجام میگیره و اینها از سنخ استجابت دعا نیست، کارهایی هم که از ملائکه مجرد صادر میشود که اونها قادر به کارهای بزرگی هستند، افعال عظیمه هستند، کار احیا را انجام میدن، کار اماته را انجام میدن، کار رزق را انجام میدن، کار ایجاد را در بین موجودات انجام میدن، کار اعدام و نابود کردن را انجام میدن، این قبیل کارهای عظیم از اونها سرزده میشود، اینها چیزهایی نیست که از سنخ استجابت دعا باشد، شبیه به کارهایی که از ما صادر میشود. اگر فرشته قابض الارواح ملک الموت موکل به میراندن هست و اماته و قبض روح هست، این میراندن او از قبیل استجابت دعا نیست. اگر جناب اسرافیل موکل به احیا هست، از قبیل استجابت دعا نیست، کما این که از سنخ تفویض باطل هم نیست. این طور نیست که خداوند این فرشتگان رو در انجام این کارها، کار رو واگذار به اینها کرده و خودش هیچ گونه تصرفی نداشته باشد و اینها مستقل باشند در انجام این کارها. نه از سنخ استجابت دعا هست و نه از سنخ تفویض باطل. همینطور اگر یک ولی کاملی، یک نفس زکیه قویه مثل نفوس انبیا، اولیا، قادر بر انجام یک کاری باشد، چیزی رو ایجاد بکند، چیزی رو بمیراند به قدرت الهی و به اذن الله تبارک و تعالی، این نه از تفویض محال هست که خداوند این کار واگذار به این انسان کرده باشد و نه از قبیل استجابت دعوت و دعا. بنابراین هیچ مانعی ندارد که خدای متعال این چنین عمل کند که از یک سری موجودات، یک سری حرکت‌های، یک سری کارهای انجام بگیرد. اون هم کدام موجودی؟ موجودی که ارادش فانی در اراده خدای متعال هست، مشیتش فانی در مشیت خدای متعال هست، به گونه ای که هیچ چیزی خلاف مصلحت نظام اصلح عالم اراده نمی کند، طبق اون چیزی که باید واقع بشود اراده می کند، چه در ناحیه مسائل تکوینی خلق و ایجاد، چه در ناحیه مسائل تشریع و تربیت و تبیین قوانین، مانعی ندارد که خدای متعال این کار را انجام بدهد. و این تفویض به معنای باطل نیست، کمان که در روایت هم وارد شد که خدای متعال امر خلق رو به پیامبرش واگذار کرد. این واگذاری به معنای عرض کردیم استقلال در کار پیامبر نیست که بگیم پیامبر سلام الله علیه به طور مستقل در عالم تصرف میکند و خدای متعال دست تصرفش العیاذ بالله بسته باشه. و یا در بحث قوانین اضافه کردن رکعات نماز یا جعل قانون استحباب در روزه ماه شعبان و سه روز در هر ماه و همسال این گونه مسائل، این نحو تفویض باطل نیست و از اون طرف هم به نحو استجابت دعا عرض کرده نیست. قدرتی است که خدای متعال به یک موجودی عنایت کرده، یک موجودی قابلیت این معنا رو دارد که بر اساس نظام اصلح در این عالم به گونه ای اراده کند که هیچ منافاتی با اون چی که در واقع باید انجام بگیرد نداشته باشد. چه عیبی دارد که خدای متعال این عمل را انجام بده، این دلها و افرادی که این جور شایستگی ها را داشته باشند در نظام عالم تصرف بکنه؟ پس بنابراین این شیوه عمل کردن که اصطلاحاً در روایات تفویض گفته شد نسبت به این انسان‌های کامل هیچ منافاتی با برهان ندارد و به معنای تفویض باطل هم عرض کردیم نیست. شخصیت‌های کاملی هستند، شخصیت‌هایی هستند که مقرب درگاه الهی هستند. اینها در حقیقت اعمال اینها جلوه اراده الهی و مشیت مطلقی ذات اقدس الهی است. مطلب دیگر این که در این حدیث شریف مورد بحث، امام باقر علیه السلام فرمود که ما هم وصف نمیشیم. در ابتدا فرمود خداوند وصف نمیشد، بعد فرمود که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وصف نمیشود، و بعد اشاره فرمود که و انا لا نوصف، ما ائمه هم وصف نمیشیم. خب پیداست که به همون بیانی که در ارتباط با عدم وصف پذیری پیامبر از نظر موقعیت و مقام و تقرب الی الله و مقام قرب قاب قوسین او ادنایی که دارد که گفتیم برای هیچ کس قابل درک نیست تا بتواند وصفش بکند، ائمه علیهم السلام هم این چنین است. اون سیر معنوی الی الله، مقامات شامخه روحانیه رو که این ذوات مقدسه دارن برای هیچ بشری قابل درک و ادراک نیست. مقام این ذوات مقدسه فوق درک عقول ارباب عقول و شهود اصحاب شهود و عرفان هست. روایات بسیار زیادی در ارتباط با کمالات ائمه علیهم السلام، جایگاه و موقعیت این ذوات مقدس داریم و همچنین اتحاد وجودی و اتحاد مقامی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با ائمه علیهم السلام که اینها فوق ادراک ما انسان‌های عادی هستند. در یک حدیث محمد ابن سنان نقل میکند که کنت عند ابی جعفر نسانی علیه السلام، محمد ابن سنان میگوید که در خدمت امام محمد تقی سلام الله علیه بودم و اجریت و اختلاف شیعه، جریان اختلاف شیعه رو بحث کردیم و سخن اختلاف شیعه پیش اومد. فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا به وحدانیته ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يهلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد. امام جواد سلام الله علیه خطاب میکند به محمد ابن سنان که خدای متعال همیشه در حال وحدانیت هست، همیشه در وحدت هست، عین وحدت هست، هیچ گونه کثرتی در ذات اقدس الهی راه ندارد. اونگاه محمد و علی و فاطمه رو سلام الله علیه مجمعین آفرید. فمکثوا الف دهر، هزار دهر، هزار روزگار اینها مکث کردند. اونگاه به آفرینش همه اشیا پرداخت. فاشهدهم خلقها، این ذوات مقدسه رو شاهد آفرینش اشیا قرار داد و طاعت این ذوات مقدسه رو بر این اشیا جاری کرد. امور این اشیا رو به محمد و علی و فاطمه تفویض فرمود. بعد فرمود که اینها هستن که اون چرا که میخوان حلال کنند و اون چرا که میخوان حرام میکنند. اما بلا فاصله فرمود ولن یشاءوا الا ان یشاء الله تعالی، اینها نمیخوان و اراده نمیکنند، مشیتشون به چیزی تعلق نمیگیرد الا ان یشاء الله تعالی، الا به اون چه که مشیت الهی تعلق بگیرد. بعد خطاب به محمد ابن سنان فرمود که ای محمد این دیانتیست که اگر کسی بیشتر از این بخواد بگه این از این دیانت در رفته و بیرون رفته، و کسی که بخواد تخلف از این مقدار بکند در شؤون ائمه علیهم السلام از بین رفته و به هلاکت رسیده، و اون کسی که ملازم این مطلب باشد و این مسئله رو که در شأن ائمه علیهم السلام و جایگاهشون گفتیم بپذیرد، این به حقیقت رسیده و این مطلب رو بگی که حق مسئله در شأن ائمه علیهم السلام و جایگاه اینها نسبت به جمیع مخلوقات این است که گفته شد. و باز در حدیث دیگری داریم که مفضل نقل میکند که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرض کردم که کیف کنتم حیث کنتم فی الازله، شما وقتی که در اون سایه ها بودید چی بودید، چگونه بودید؟ فقال یا مفضل کنا عند ربنا لیس عنده احد غیرنا فی ذله خضراء، فرمود ما در پیشگاه پروردگارمون بودیم، در اون جایگاه غیر از ما هیچ کس نبود و ما در یک حجاب خضرایی بودیم و در یک سایه خضرا و سبزی بودیم. نسبحه و نقدسه و نخلله و نمجده، تسبیح پروردگار رو میکردیم، تقدیس او رو میکردیم، تحلیل و تمجید او رو میکردیم. و ما من ملک مقرب ولا ذی روح غیرنا، هیچ ملک مقربی و هیچ موجود ذی روح و زنده‌ای غیر از ما نبود. حتی بداله فی خلق الاشیاء، تا اینکه خدای متعال به آفرینش اشیاء دست زد و خلق ما شاء کیف شاء، آفرید اونچه را که میخواست، اونگونه‌ای که میخواست، من الملائکه و غیرهم، از آفرینش فرشتگان و ملائکه و غیر اینها. ثم انها علم ذالکه الینا، بعد علم این آفرینش رو به ما عنایت فرمود. احادیث بسیار زیادی در ارتباط با جایگاه عظیم و شأن معصومین علیهم السلام وجود دارد که در کتب حدیثی نقل شد، چه در کتبی که احادیثش از طریق شیعه وارد شده و چه کتابهایی که از طریق اهل سنت در جایگاه و مقام رسول اکرم و ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین، بسیار روایات زیادی در این زمینه ها داریم. نکات بسیار زیبا و قشنگی در این روایات هست. این که فرمود ما در یک جایی بودیم، کنا عند ربنا، ما در پیشگاه پروردگارمون، نه این که بودیم در پیشگاه پروردگارمون، لیس عنده احد غیرنا، غیر از ما کسی نبود. الان همین چنین هست، الان هم امام زمان سلام الله علیه و همه ذوات مقدسه معصومین در پیشگاه پروردگارند که کسی غیر از اینها در اون جایگاه نیست. فرصت بحث پیرامون بعضی از نکات در این حدیث شریف نیست و الا ظرائف و لطائف و دقائقی در این احادیث موجود هست که لم یزل متفردن به وحدانیته، همیشه خدای متعال در وحدانیت هست. ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه، که مقصود از این ثمه چه نوع ثمه ایست؟ فمکسو الف دهره، هزار روزگار و هزار دهر مکس کردن. یعنی چی؟ بعد به خلق جمعی اشیا دست زد و این ذوات مقدسه رو شاهد آفرینش موجودات قرار داد، طاعت اینها رو بر موجودات جاری کرد، امور این موجودات رو به این ذوات مقدسه تفویض فرمود. الحمدلله رب العالمین که در جوامع روایی ما پر هست از معارف، پر هست از این لطائف و نکات بسیار دلنشین و زیبا و جالبی که دل انسان مستعد و مشتاق رو سیراب میکنه. از خدای بزرگ عاجزانه تقاضا و تمنا داریم که توفیق درک این حقایق رو به همه ما عنایت کند. امام باقر علیه السلام اشاره به یکی از فضائل ائمه علیهم السلام کرد و فرمود که خدای متعال اینها را از رجس و حلیدی که عبارت از شک باشد تطهیر کرد. این اشاره به اون آیه تطهیر هست که در قرآن وارد شد که خداوند از شما اهل بیت هر گونه پلیدی رو از برطرف کرده و از بین برده، در وجود شما هیچ گونه آلودگی نیست. که این آیه تطهیر در شأن اهل بیت علیهم السلام وارد شد و مراد از اهل بیت هم به اتفاق شیعه و جمع بسیار زیادی از روایات اهل سنت، مقصود اهل بیت عصمت و طهارت هستند. این که در این حدیث شریف فرمود خداوند رجس را که تفسیر به شک شد برطرف شده، در این حدیث و در احادیث دیگری رجس تفسیر به شک شده که ائمه شکی در وجودشون نیست، هیچ گونه شکی ندارن، این لازمش عصمت هست. اگر کسی هیچ گونه شکی ندارد، لازمه این معنا این است که عصمت دارد، چون هر خطایی از انسان سر می‌زند برمی‌گردد به جهل و نادانی. و اگر انسان به مرحله یقین و اطمینان تام رسید، قطعاً از کارهای خلاف دست می‌کشد. اگر به یقین و اطمینان کامل انسان برسد، حاضر نیست ظلم بکند. مگر امیرالمومنین سلام الله علیه نفرمود که اگر همه عالم رو به من بدن که یک مومچه رو در که در یک حبه گندمی رو داره حمله میکنه میبره، من بخوام اون حبه رو ازش بگیرم و به ظلم بکنم، هیچ وقت این کار رو نخواهم کرد. این یقین امیرالمومنین سلام الله علیه به واقعیت مسائل هست. گرایش به مسئله گناه، گرایش به مسئله خطا، فریب خوردن ظواهر دنیوی، اینا همه برمیگردد به نقص، برمیگردد به جهل. تمام انحرافاتی که ماها داریم ریشش در نادانی است. اگر انسان یقین کند، بحث یقین است، نه اینکه به حسب مفهومی چیز در ذهن بداند، یقین کند نسبت به امر که این خطا است به هیچ وجه سراغش نمی رود. و این ذوات مقدسه ای که قلب و دلشون نورانی هست به نور یقین و یقین تام، تا اونجایی که فرمود اگر همه حجاب ها کنار برود، همه پرده ها برداشته بشود، بر یقین من افزوده نمی شود، یعنی به همه چیز آگاهم و یقین دارم، انسان به خطا نمی رود. پس اگر رئیس به معنای شک، این پلیدی به معنای شک از این ذوات مقدسه برداشته شد، لازمش اسمت هست و طبیعتاً این ذوات مقدسه معصوم از هر نوع گناه، هر نوع خطا، هر نوع اشتباه و حتی فکر خطا و گناه هم به ذهن چنین انسانهای پاک از هر گونه شک و ریب نخواهد زد. بعد از این امام علیه السلام در ارتباط با مسئله مؤمنین فرمود مؤمنین هم قابل وصف نیستند. و نکاتی در این رابطه که انشاءالله در جلسه آینده بعض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران فرزانه، حضرت امام قدس سره شریف در قسمتی از شرح و تفسیر حدیث 31 و در اشاره به مقامات ائمه علیهم السلام می فرماید: بدان که از برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مقامات شامخی روحانیه است در سیر معنوی الالله که ادراک آن علمن نیز از طاقت بشر خارج و فوق عقول ارباب عقول و شهود اصحاب عرفان است. چنانچه از احادیث شریف ظاهر شود که در مقام روحانیت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت دارند و انوار مطهری آنها قبل از خلقت عوامل مخلوق و اشتغال به تسبیح و تحمید ذات مقدس داشتند و آنچه در سایر فضایل آنها در ابواب متفرقی کتب معتبری اصحاب خصوصا اصول کافی است، به قدری است که عقول را حیران کند و به اسرار و حقایق آنها کسی آگاه نگردد جز خود ذرات مقدسی آن. و در این حدیث شریف که ما اکنون به شرح آن اشتغال داریم، اشاره به یکی از فضائل فرموده و آن آیه تطهیر است که از طرق عامه و خاصه اخبار به حد تواتر است که در شأن اهل بیت عصمت واحد است. و مراد از اهل بیت به اتفاق شیعه و استفاضی اخبار یا تواتر آن از طرق عامه در این آیه شریفه اهل بیت عصمت و طهارت است که ذکر آن از قبیل توضیح واضحات است.
Yeah.
سروران گرامی، به انتهای 113مین برنامه از مجموع برنامه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه عرضه شد. با این امید که از برنامه امروز بهره لازم را برده باشید و با آرزوی شادکامی برای شما دوستان خوب شنونده، همگی تان را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد و التماس دعا.
تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.